دومینیک پوینتر وارد سبد نشو، ما در این 10 ثانیه زمان باقی مانده بتونیم که این اختلاف امتیاز رو جبران کنیم و همه چیز به تساوی کشیده بشه در ادامه و امیدوار برای حضور در فینال باشیم. پرتو به سر دومینیک پوینتر با خطای سوم امیرحسین آذری که انجام شد اتفاق افتاده در اختیارش قرار میگیره. آماده میشه برای پرتاباش، پرتو دومش از دست داد و آگاهانه یا نه در نهایت ثانیه های پایانی ویلچری 73-71 پاس رو میده به سینا واحدی، نفوذ میکنه زیر سبد. چه دفاعی انجام دادن اونجا، چه دفاعی انجام دادن و در نهایت بازی 73-71 با برتری شمال اهلی به پایان رسید و حمله آخر سینا واحدی میتونست با نفوذش و امتیاز به تساوی بکشونه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و گرگانه در یک بازی حساس در نیمه نهایی باشگاه آسیا به شمال اهلی امارات میزبان مسابقات نتیجه رو واگذار کردن و رفتن برای بازی رده بندی. باید منتظر بمونن که ببینیم در ادامه کدام تیم، هیروشیما یا اریازی، حریف گرگان در بازی رده بندی خواهد شد. آقای گل‌مادی،
دو تا موقعیت خوب داشتیم، یعنی فرصتش داشتیم. دو تا پرتاب سردمونیش منجر به امتیاز نشد، 71-73 بودیم، دو تا پرتابش منجر به امتیاز نشد و میتونستیم که بازی رو، مسابقه رو اونجا تون 10 ثانیه پیروز از زمین خارج بشیم یا حداقل مساوی بشه بره به وقت اضافه، استفاده نکردیم و همین باعث این اتفاقات شد که الان این بازی رو از دست بدیم. ولی حیف بود آقای مارکولای، چون واقعا دارم میگم تیم ما از این تیم خیلی از لحاظ بازیکنی خیلی سرتر بود.
خب از لحاظ بازیکنی سرتر بودیم، حالا کلام آقای گلمهدی قطعا بار معنایی داره. از لحاظ تاکتیکی و برنامه‌ریزی قاعدتا باید شرط بهتری می‌داشتیم و اتخاذ تاکتیکای مناسب‌تر، اما در نهایت نیمه نهایی بسکتبال باشگاه آسیا که از شبکه رادیو ورزش و برنامه گزارش ورزشی تقدیم شما شد با برتری نماینده امارات 73-71 به پایان رسید. تیم کشورمون، نماینده کشورمون در واقع میره برای بازی رده‌بندی و باید منتظر بمونیم که حریفش کدام تیم خواهد بود. خیلی متشکرم از همه همکاران خوبم در برنامه گزارش ورزشی، به اتفاق همه همکاران از دوستون خداحافظی می‌کنم. وقتتون بخیر، خداوند یار نگهدارت.
خدا نگهدار.
خب وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو ورزش. از دوستانم در برنامه گزارش ورزشی بسیار سپاسگزارم. رفقای من آماده هستن که همگام با لیگ رو تقدیم حضور شما بکنن. حمیدخان بهمنی تهیه کننده برنامه و همراهی آقای دکتر ابوفاضلی گوینده و دو کارشناس درجه یک آقایان یزدانی و میرزایان یه برنامه درجه یک رو تقدیم حضور شما خواهند کرد. پس همراه رادیو ورزش باشید. متشکرم.
همگام با لیگ. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. عصر جمعتون بخیر باشه. با آخرین برنامه همگام با لیگ در فصل 23 با شما هست. رقابت‌های لیگ برتر کشورمون به اتمام رسید. ما در پایان رقابت‌ها سعی کردیم که حداقل یک برنامه در خدمتتون باشیم تا تحلیل کلی از رقابت‌های لیگ برتر و البته یک بخشی راجع به لیگ دسته اول جام آزادگان با شما بشیم. بخش‌های بسیار مختلف، متنوع و جذابی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. ان شاءالله که فرصت داشته باشید تا حوالی ساعت 18:45 دقیقه در خدمت شما باشیم. اما در این برنامه هم امیدوارم که شما فرصت مشارکت داشته باشید و بتونید که در برنامه ما حضور داشته باشید از طریق سامانه پیامکی و البته شماره تلفنی که خدمتتون عرض خواهم کرد. سوالی رو برای شما در نظر گرفتیم که حالا میتونم خودم سوال خدمتتون بگم که فکر میکنید نقاط ضعف و قوت رقابت لیگ برتر در فصل 23 کدام موارد بوده، چه از طریق سامانه 3306، چه از طریق شماره 220 2387 و 88. منتظر پیام های پرمهر و محبت شما شنوندگان هستیم. البته هر گونه صحبت، نقد، نظر در مورد برنامه هنگام بالیک هم دارید، میتونید در قالب هم پیامک هم پیام صوتی برای ما ارسال بفرمایید. یک بار عرض میکنم شما در طول پخش برنامه این هفته که آخرین برنامه همگام بالیک هست میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بیان کنید. فکر میکنید مهمترین نقاط ضعف و قوت رقابت لیگ 23، رقابتی که با قهرمانی پرسپولیس به اتمام رسید و عرض کنم خدمتون که بسیار جذاب هم بود در چند هفته پایانی، کدام موارد بود؟ از طریق سامانه 3306 و شماره تلفن های 220-213-87 و 88 نظر خودتون رو بیان کنید. از همین لحظه میتونید با برنامه مشارکت داشته باشید تا حوالی ساعت 18:45. اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه هم خدمتون شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض کنم. اما در طول برنامه امروز، آخرین برنامه همگام بالی، در خدمت دو تن از کارشناسان خوب برنامه هستیم، آقایان علیرضا یزدانی و امیرحسین میرزاییان، که در طول برنامه نظر این دو دوست عزیز و کارشناس استفاده خواهیم کرد. آقای یزدانی درود بر شما، خوش آمدید.
سپاسگزارم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی عوامل محترم برنامه و جناب میرزاییان عزیز، همچنین شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه همگام بالی. شهادت امام محمد باقر رو بندم از تسلیت دارم.
خیلی متشکرم جناب میرزاییان، درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا. جناب فضلی، منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون، جناب یزدانی، مردم خوب ایران. امیدوارم که امروز هم بتونیم مطالب خوبی رو از لیگمون که به پایان رسیده برای مخاطبین داشته باشیم.
ان شاء الله ما از این لحظه به بعد تا بامداد فردا یک برنامه کاملا فوتبالی رو در رادیو ورزش در خدمتتون هستیم که آغازگرش و روشن کننده چراغ برنامه فوتبالی ما همگام بالیک هست، که ان شاء الله شنونده باشید. بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برمیگردیم و با صحبت با کارشناسان محترم ان شاء الله میهمانان در خدمتتون خواهیم بود.
فصل 23 لیگ برتر فوتبال ایران با تمام فراز و نشیب‌ها به پایان رسید. فصلی که پرسپولیسی‌ها در رقابت شانه به شانه با استقلال موفق شدن هفتمین قهرمانیشون رو در 8 فصل اخیر به دست بیارن.
قهرمانی لیگ برتر شده.
اما نگاهی آماری به لیگ 23، قهرمانی این فصل پرسپولیس نهمین قهرمانی اونا در تاریخ لیگ برتر بود. سرخپوشان با 20 پیروزی، بیشترین برد و با کسب 31 امتیاز، بهترین تیم در دیدارهای خارج از خانه بود.
سوت پایان بازی، صنعت نفت هم با این شکست خداحافظی باید بکنه با لیگ برتر فوتبال.
تیم‌های صنعت نفت و پیکان هم سقوط کردند و راهی لیگ یک شدند. در 240 بازی برگزار شده در لیگ 23، 522 گل به ثمر رسید و این یعنی میانگین 2.18 گل به ازای هر بازی.
احمدزاده، موقعیت چه فرصت عالیه و گل.
عنوان آقای گل با 16 گل به شهریار مقانلو از سپاهان رسید. طلایی پوشان اصفهان با 53 گل زده بهترین خط حمله لیگ برتر هم شدن، اما این آمار نتونست سپاهان رو در میان مدعیان درجه یک قهرمانی قرار بده.
بلند میفرسته، فرصت کاش به توی دروازه.
ضعیف‌ترین خط حمله با 20 گل از آن فولاد خوزستان شد، اما اونا نهایتاً در لیگ برتر موندگار شدن. سید حسین حسینی با 19 کلینشیت یا بسته نگه داشتن دروازه بهترین دروازه‌بان شد.
یه موقعیت، یه ضربه، برمیگرده زیر تاق دروازه.
پرگل‌ترین بازی هم بازی جذاب پرسپولیس و استقلال خوزستان بود که سرخپوشان 4-3 به برتری رسیدن. بیشترین برد پیاپی با 5 برد مشترکاً به نام پرسپولیس و سپاهان ثبت شد. بازی تراکتور و سپاهان در ورزشگاه یادگار امام تبریز با 80,000 تماشاگر پرتماشاگرترین بازی این فصل لیگ برتر بود.
یادش در آوردن بازیکنای شمساز رو اونجا دست گرفت، کاملا خط مشخص بود. شجاع خلیلزاده،
صفاهادی و کریم اسلامی بیشترین کارت زرد این فصل رو گرفتن، اما تو دریافت کارت قرمز 4 بازیکن با 2 کارت قرمز رکورد دارن. فرشاد احمدزاده، نادر محمدی، برایان دابو و باز هم صفاهادی
و اخراج میشه.
صنعت نفت آبادان در این فصل لیگ برتر رکورددار بدترین ها بود. اونا بیشترین شکست با 17 باخت، کمترین برد با 4 پیروزی، بدترین خط دفاع با 49 گل خورده، بدترین میزبانی با کسب 11 امتیاز در خانه و بدترین مهمان با کسب 10 امتیاز خارج از خانه بود. و پرتکرارترین نتیجه این فصل هم 68 برد 1-0 بود.
درود بر شما، خیلی مفید و کامل بود هرچی ما تهیه کردیم دیگه. خود مهدی قاسم‌زاده همه رو گفت دیگه و خیلی ازش تشکر میکنم. در طول برگزاری رقابت‌های لیگ برتر هفته‌ای که الان من بودم در خدمتون دیگر دوستان، خدا شکر مهدی قاسم‌زاده کامل به رقابت‌ها پرداخت، یه مرور کلی هم داشت در فصل 23 رقابت‌های لیگ برتر که منجر به قهرمانی پرسپولیس شد. پرسپولیسی که از فصل 16 به این طرف، یعنی تا یه 8 فصل اخیر 7 بار به مقام قهرمانی دست پیدا کرده. فقط فصل 21 بود که استقلالی ها این نوار قهرمانی ها رو جابجا کردن. اگه موافق باشین با آقای میرزایان صحبت بکنیم. آقای میرزایان، آخرین تیمی که بجز استقلال پرسپولیس قهرمان شد فصل 15 بود، استقلال اهواز، استقلال خوزستان با سرمربیگری عبدالله بیسکی. ما تو همین برنامه باهاش صحبت کردیم، فصل 94-95. از اون زمان بعد انگار آمارها متفاوت شده، یعنی تا اون زمان گفتن هر تیمی که کمتر گل بخوره میتونه زودتر به مقام قهرمانی برسه. اصلا فلسفه رسیدن به قهرمانی که اول دروازه‌تو بسته نگه داری، بعد یواش یواش هر چقدر رفتن جلو شرایط قهرمانی‌ها تغییر کرد. الان ما ببینیم که مثلا تیمی که بهترین خط دفاعی رو داشته قهرمان نشده مثل استقلال، تیمی که بهترین خط حمله رو هم داشته مثل سپاهان اونم قهرمان نشده. چه اتفاقی میفته که، یعنی پرسپولیس چه اتفاقی براش افتاده که تونست با نداشتن این دو آمار قهرمان لیگ 23 بشه؟
خب ببینید، وقتی که شما راجع به موفقیت یک تیم صحبت می‌کنید، یک پکیج و برمیگرده تو بحث مدیریت باشگاه، کادر فنی و در نهایت بازیکنان، این مثلثی که شرایط یک تیم رو به نظر من به وجود میاره، خوب بله. یا بد. اینی که شما الان به خوبی اشاره کردید، از سال 94 که استقلال خوزستان عبدالله ویسی قهرمان شد، نشون داد تو لیگ ما هر تیمی نیم گل کمتر بخوره در تر آمار، یعنی 30 تا بازی حدود
زیر 15 تا بازی،
زیر 15 تا مثلا 14 تا باشه آمار. خب الان نگاه میکنیم، حتی استقلال هم که شاید با 15 گل شرایطش اینجوری نیستش که بتونه قهرمان بشه. پرسپولیس یکی از دلایلش که نه آمار، یعنی آمارش بد نبود، هم آمار گل خوردهش هم آمار گل زدهش یک بالانسی رو وجود آورده.
درسته.
چون تو بحث ساختار دفاع و ساختار حمله بازیکنان با کیفیت داشته و اینا خوب تو یک مسیر قرار گرفتن، این باعث شد که پرسپولیس اولی عاملش که قهرمان بشه.
بحث رو با حضور یکی از مهمانان محترمون از ارکان باشگاه پرسپولیس پیش ببریم. جناب آقای حسین بادامکی روی خط برنامه هستن، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس که خودشون سابق بر این عضو باشگاه پرسپولیس بودن که یکی از ارکان موفقیت این تیم در این فصل هم بودن. آقای بادامکی درود بر شما، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، همچنین کارشناس محترم برنامه‌تون جناب میرزاییان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بحث بر سر این هست که به هر حال تا احتمالاً شنید داشتیم صحبت می‌کردین، میگه شما فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افته که شرایط و فلسفه قهرمانی متفاوت میشه تو این چند سال و پرسپولیسی که حالا مخصوصاً تو این فصل، یعنی رفته رفته که رفتیم جلو تا این 6 7 فصل اخیر، تیمی که حالا یه ساختار دفاعی فوق‌العاده داشت پرسپولیس، اما مثلا اگه بگیم یه تیمی بیاد کمترین گل خورده را داشته باشه، یک گام بزرگی برای قهرمانی برداشته میشه، این نقضش در حقیقت به نوعی دیده شد، یا تیمی که بیشترین خط حمله رو بهترین خط حمله رو داشته باشه بازم نمیتونه عامل موفقیتش و تضمین کننده قهرمانیش بشه، اما یک هماهنگی و هارمونی بین خط حمله و خط دفاعی پرسپولیس بود. نظر شما رو بشنویم در این خصوص و چگونگی قهرمان شدن پرسپولیس رو.
خدمتتون عرض کنم که همینجوری که آقای میرزایان هم فرمودن، خب من فکر میکنم تیم پرسپولیس از نظر فنی امسال به خصوص تو نیم فصل دوم یه بالانس خیلی خوبی داشتش و درسته شاید ما بهترین خط دفاعی لیگو به دست نیاوردیم، ولی خب تو اکثر بازی نیم فصل دوم ما گل نخوردیم و حالا تو یک تک بازی که حالا هم میدونن مقابل سلاح خوزستان، اون بازی هم به نظر من برای یه تیم در طول فصل پیش میاد که حالا اشتباهات فردی یا تمرکز کمتر تیم باعث بشه که حالا این اتفاق بیفته، و یعنی من فکر میکنم امسال میتونستیم کمترین گل خوردن هم داشته باشیم، ولی اون بالانسی که وجود داشت توی نیم فصل دوم توی تیم ما، من فکر میکنم خیلی کمک کرده ما، و من به نظر من توی نیم فصل دوم کمتر تیمی مثل پرسپولیس بود که هم توی خط دفاع هم توی خط حمله با توجهی که تیم ما تیم هجومی هم بود اینقدر خوب و با نظم بازی کنه و بتونه مقام قهرمانی رو به دست بیاره.
این نظم تیمی یا اون هماهنگی که شما هم بهش اشاره دادید به نظر میرسه در نیم فصل دوم یه مقدار بیشتر به چشم اومد. حالا این برمیگرده به اون چند بازیکنی که شما در نیم فصل دوم گرفتید یا تغییر ساختار تیمیتون در بخش دفاع و در بخش حمله بود؟ کدومی که از این دو عامل رو فکر میکنید بیشتر میشه دخیل دونست؟
ببینید ما نیم فصل اول هم به نظرم نظم خوبی داشتیم، ولی با توجه به حالا کمبود مهره‌ای که داشتیم، نه که خدای نکرده بازیکن‌های فعلیمون شاید تواناییشو نداشتن، نه منظورم اینه که ما با توجه به برخی پست‌ها کمبود بازیکن داشتیم، ضمن اینکه خب نیم فصل اول ما بازیکن‌های مصدوم داشتیم، ابتدای نیم فصل دوم هم چند تا بازیکنمون سرباز شدن، خب این می‌طلبید که حتما بازیکن جذب کنیم، نقاط ضعفمون رو پوشش بدیم، خدا کمک کرد و این اتفاق افتاد، به خصوص سمت چپمون که نیم فصل اول خب شاید کمتر نقطه قوت ما محسوب میشد، تو نیم فصل دوم خیلی خوب به ما کمک کرد و تقویت شد اون پست، و ضمن این که خب با توجه این که ما دفاع چپ جذب کردیم یه آپشن هم دادیم به خط دفاعی وسطمون که کمک کنه، مثل علی نعمتی که تونست اومد توی دفاع وسط به ما کمک کرد، خب خیلی بهتر از دفاع چپ بازی کرد. این من فکر میکنم این اتفاقاتی که افتاد باعث شد که پرسپولیس شرایط مطلوب تری به دست بیاره، ضمن این که خب ما تنوع تاکتیکی اون تو نیم فصل دوم خیلی بهتر شد و حالا پرسپولیس تو قبلا شاید خیلی از کناره ها حمله میکرد، ولی خب تو نیم فصل دوم از عمق هم حمله کردیم با توجه به خصوصیات فردی که بازیکنی مثل اورونوف که پا به توپ به قلب دفاع حریف میزد، این فضا رو برای بقیه بچه‌ها هم مهیا میکرد که بتونن استفاده کنن و موقعیت گل زیادی رو به دست بیارن.
اگه موافق باشین از این لحظات بحث رو سه نفره ببریم جلوی میرزایان هم در خدمتشون باشیم. اتفاقا ما قبل از برنامه شما با میرزایان صحبت می‌کردیم به همین صحبت شما رسیدیم، یعنی انگار آمار گل‌های زده در طول این فصل حالا در فوتبال دنیا به نظر این اتفاق داره میفته، از کناره‌ها بیشتر تیم‌ها سعی می‌کنن حمله بکنن. حالا آقای میرزایان مثلا یه اعتقادی داشت، من یه اعتقاد دیگه ای میرزایان، شما در این خصوص
آقای بادامکی منم سلام و خسته نباشید میگم، تبریک میگم قهرمانیتون رو، خدا قوت. واقعا وقتی که مدیران ورزشی مثل شما توی شرایط تیم قرار میگیرن قطعا این تأثیرات شما شاهد خواهیم بود و به نظر من خود شما هم به نوبه خودتون به نظر من تأثیراتی رو داشتید کنار خود آقای درویش، یک بازیکن فوتبال میاد تو بحث کار مدیریتی، به نظر من تأثیرات خودشو گذاشت و تصمیماتی که گرفته شد در باشگاه تو بحث ساختار مدیریتی. اینه که الان راجبش جناب بادامکی صحبت که میکنیم میبینیم بازیکنانی که در خط هافبک پاس دادن و پاس گل دادن و امتیازآور بوده، شاید آلوز بوده که 11 تا بوده و از اون طرف هم نریمان جهان 5 تا دیگه، ما تو بحث هافک به خاطر اون فشردگی نشیم. الان پرسپولیس یه شرایطی داشته یا خود استقلال یه شرایطی داشته، مثلا مثل دانیال اسماعیلی 7 پاس گل داده، ابوالفضل جلالی 11 تا 10 تا پاس گل داده. اینا نشون میده که تو اون فشردگی وقتی به وجود اومد چقدر وینگرها خود مهدی ترابی و حتی خود سعید صادقی، اورونوف بازیکنانی بودن که تو اون فشردگی شما شرایط تیمتون رو کاملا تغییر دادید و نیمه دوم نیم فصل دوم کاملا شرایط پرسپولیس همونطوری که اشاره کردید بازی میکردید نیم فصل اول، ولی نیم فصل دوم روونتر شد به خاطر اون سرعت بازیتون. چون سرعت بازیکناتون خوب بود، سرعت انتقالتون هم خوب شد و حتی میبینیم سروش رفیع پاسایی که مثلا به طور مثال به اورونوف میداد یا آلکسی میداد تو یک شرایط بهتر، یعنی کارهای شاید نصف نیمه با اومدن این سه تا بازیکن تکمیل شد و کارهای به نظر من که به سرانجام رسید، یعنی تیمتون انتها پیدا کرد که تموم کننده مثل آلکسیر که تو اون فضا میشناخت و اورنوفی که خیلی زود هماهنگ شد و به نظر من عبدالکریم حسن اینا بازیکنانی بودن که شرایط تیمتون رو کامل کردن. و از همه مهمتر وقتی که شما تعویضایی که انجام میدادید، شما نیا کنی آلیشا، جناب بادامکی من میخوام راجع به تیمتون خوب دارم میگم چون واقعا تاثیرش عالی شد، چقدر به نظر من مفید بازی کرد که
خود وحید امیری از
وحید امیری تعویض هایی که انجام میدادی، خود خدابندلو وقتی میومد اون فضایی که شاید سروش رفیع پاس میداد با پا به توپ شدن اون فضا رو به دست می آورد، به نظر من تیمتون نشون داد که تو بحث تنوع تاکتیکی که شما داشتی راجعش اشاره میکردید و اون استفاده از بازیکنان تو بالاترین سطح باعث شد که به نظر من پرسپولیس قهرمان بشه. تاثیراتش من گفتم یه پکیج برای موفقیت، خود مدیریت کنار خود شما، حتی به نظر من انتخاب عثمار که فضای تیمو میشناخ و این فضا رو به نظر من خود عثمار هم به نظر مربی باهوشی بود که همون فضا و اون روند رو ادامه داد با تکمیل کردن کارهایی که با بازیکنانش اضافه کرد.
بله قطعا همینطوری بود. من فکر میکنم که تو لیگ ایران حالا آقای میرزایان استاد هستن و بهتر از من میتونن راجع به این مسئله اظهار نظر کنن. اول خیلی ممنون از محبت شما. من به عنوان حالا عضو کوچیکی از باشگاه پرسپولیس تمام تلاشمو کردم که بتونم بهترین کمک رو به پرسپولیس بکنم و خب خدا هم کمک کرد و ما تونستیم نیمکت فوق‌العاده‌ای داشته باشیم و تیم قهرمان بشه. همه بچه‌ها به خصوص خود آقای درویش، خب خودتون میدونید بعد از انتخاب آقای عثمان خیلی حجمه زیادی مخصوصا روی ایشون اومد و به خاطر این انتخاب بالاخره بعد از رفتن آقای گل محمدی که چند سال خیلی خوب و فوق‌العاده داشت با پرسپولیس، خب انتخاب مربی برای ایشون خیلی سخت بود، ولی خب خدا کمک کرد میگم دیگه شامل حال ما شد این لطف امام رضا و تونستیم انتخابمون یعنی سربلند بشه و اون چیزی که حالا هوادارا میخواستن به اون دست پیدا کنیم. ولی آقای میرزایان من به نظرم تو لیگ ایران حمله کردن خیلی سخت‌تر از دفاع کردنه. بالاخره شما تو ساختار دفاعی فقط به نظر من باید مهره ها رو سر جاشون بنشونی و یه نظم جاگیری بهشون بدی و دفاع کردن به نظر من خیلی آسون تره. ولی اینکه بخوای حمله کنی با توجه به اینکه تمام تیم ها میان مقابل به خصوص پرسپولیس گل نخورن و بازنده نشن خیلی سختی، شما بتونی توی حمله تنوع داشته باشی، بتونی از عمق بری، بتونی از کنار بری، از ارسال از جناحین داشته باشی، حتی رو ضربات ایستگاهی برنامه داشته باشی. من فکر میکنم با اضافه شدن این بازیکن ها خب این تنوع تاکتیکی هم دست مربی رو باز گذاشت که بتونه استفاده کنه. ما اگر از عمق میبستم، شما خودتون هم اشاره فرمودین که دانیال اسماعیلی فر یا عبدالکریم حسن اضافه میشدن و از کنارها به ما کمک میکردن، یا مدافعان سرزنی که خوبی که داشتیم روی ضربات ایستگاهی دست مربی رو باز میذاشت و میتونستیم همینجور که دیدین گل قهرمانیمون هم از ارسال از جناحین بود و الحمدلله بازیکنامون واقعا کمک کردن، همت کردن، تلاش کردن، به خصوص بازیکنای با تجربه. امید آلیشا واقعا یه فصل فوق‌العاده داشت. وحید امیری بعد از این که از اون مصونیت سخت برگشت، خیلی سخته، خودتون میدونید تو این سن و سال
بخوای بعد این سن واقعا درسته
سخت برگردی خیلی خیلی مشکله. ولی خب وحید واقعا یه بازیکن حرفه‌ای و یه جنتلمن هستش به نظر من و خیلی به موقع به ما کمک کرد و خدا رو شکر تونستیم تعادلمون خوشحال
کنیم. حالا میرزا یا نکته‌ای که اشاره هم کردید آقای بادامکی هم تایید کردم، بحث تنوع تاکتیکی، وقتی شما بخواید تاکتیکت رو تنوع بدی برای رسیدن به گل و حمله خط حمله پرقدرتی داشته باشی قطعا ابزارش هم باید لازم داشته، ابزار لازم باید داشته باشی، که من فکر می‌کنم یکی از مهمترین نکاتی که آقای بادامی که اشاره کردن بحث ابزارهایی بود که داشتم اون بازیکنات تونستن به راحتی این تاکتیک‌های متنوع رو اجرا بکنن.
خب جناب فضل، خود شما فوتبالی هستید و خود آقای بادامکی دیگه به نظر من وقتی که استقلال پرسپولیس بازیکنی یعنی فوتبال رو کامل درک کردی. جناب بادامکی یه جمله شما فرمودید که راجع به این ساختار دفاع، ساختار حمله، بخوام به یه نکته اشاره بکنیم. ساختار دفاع آموزش میگن کفایت میکنه، یعنی آموزش مربی با مدت زمان کم. وقتی ساختار حمله رو میخوای شما به وجود بیاری، آموزش مربی و خلاقیت بازیکنان، چون شما خلاقیت بازیکنانتون بود کنار اون آموزش مربی، شرایط ساختار حمله تو همونطوری که شما گفتید چون سخت بود با بازیکنان خلاق کنار اون فرایند تاکتیکی باعث شد به نظر من شرایط پرسپولیس متفاوت بشه. یعنی پس ساختار حمله دو تا آیتم نیاز داره، آموزش مربی و خلاقیت زمانبره، آموزش فقط دفاع برای ساختار دفاعی فقط آموزش مربی با مدت زمان کم که به خوبی شما اشاره کردید.
بله الحمدلله میگم دیگه بچه‌های ما فکر می‌کنم که حالا نباید واقعا از تلاش‌ها و زحمات آقای گل محمدی هم فراموش کنیم، واقعا یادی نکنیم.
دقیقاً جا داره که ازشون یاد کردنش درسته.
ساختار و این نوع نگرش بازیکن‌ها و من فکر میکنم سازماندهی تیم پرسپولیس خب از زمان آقای گل محمدی ایشون خیلی تلاش کرد که این اتفاق بیفته. همینطور که خودتون هم میدونی خب پرسپولیس خیلی سالهای قبل هم خیلی خوب فوتبال خوبی انجام میداد، ولی خب امسال میگم دیگه با اضافه شدن این بازیکن ها من فکر میکنم به نوعی کاملتر شد و نوع حالا بازی کردن به نظر من به دل هوادار بیشتر میشه. ولی خب آقای گل محمدی هم واقعا تلاش کردن و جا داره از این فرصت استفاده کنم ازشون تشکر کنم.
بسیار عالی. به عنوان یکی دو تا سال کوتاه از شما پاسخهای کوتاه هم بگیریم. با رفتن آقای عثمان که دیگه به نوعی باید همه بدونن که دیگه قطعا ایشون نیستش در فصل آینده، حضور آقای اسکوچین هم دارن منتفیه، مثل اینکه پیشنهاد مالی باشگاه رو نپذیرفتن، درسته؟
ببینین یه صحبتایی شده ولی خب منجر به توافق نشده، ضمن اینکه خب
نه من میگم عدم توافق با اسکوچیش قطعیه دیگه، پس اسکوچیش قطعا دیگه نیستش گزینه دیگه.
فکر میکنم بله اینجوری شده.
بعد الان همچنان روی گزینه‌های خارجی باشگاه تمرکز داره؟
فعلا اولویت بله مربی خارجیه، ولی خب میدونین دیگه انتخاب فوق‌العاده سختی به نظر من و توقع هوادار
خودتون برای خودتون
خیلی بالاست.
برای خودتون یه تاریخ یه فرصتی رو گذاشتی که بگید تا این فرصت می‌خوام یه سرمربی رو انتخاب بکنیم که زمان رد بشه؟
ببینیم ما فرصت واقعا فرصت کمی داریم با توجه به اینکه خیلی از بازیکنامون هم تمدید نشده هنوز و باید بازیکن جدیدی هم جذب کنیم، خب حتما باید سرمربی داشته باشیم و من فکر می‌کنم که زمان کمی داریم با توجه که یه اردو هم داریم توی ماه آینده
در هلند.
دقیقاً باید همه بازیکنان و مربیمون مشخص بشن با کادر کامل، یعنی بریم
کادر جدید. اردو چه زمانی در هلند برگزار میشه؟
اگر اتفاق نیفته انشالله اواخر تیر ماه.
اواخر تیر ماه
نظام میشه.
صحبتایی بود که وحید امیری بره در تیم خیبر خرم‌آباد با تجربه صعود خیبر و بره به تیم شهر زادگاه خودش، ظاهرا قرار تمدید بکنه وحید امیری، درسته؟
نه اصلا همچین چیزی نبوده. برای درمیدی که از بهترین بازیکنهای ماست، علاوه بر اینکه فنی به ما کمک میکنه از نظر شخصیت هم روی تیم خیلی تأثیر داره و انشالله امیدواریم که بتونیم در خدمتشون باشیم.
الان از وضعیت آخرین تمدیداتون خبر خاصی دارید که آیا شروع شده پروسه تمدید قراردادها تا بازیکن
تأثیر بذاره؟ بله با چند تا بازیکنمون صحبت کردیم و دیگه توافقاتی انجام شده، منتظریم که انشالله دیگه همه توافقات روی کاغذ
بیاد امضا کنم. بسیار خیلی متشکرم آقای بادامکی معاون محترم ورزشی باشگاه پرسپولیس و سپاس که روی خط اومدید. باز هم این قهرمانی رو خدمت شما طرفداران باشگاه پرسپولیس تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. ممنون از شما جناب آقای میرزایانی وقت در اختیار من دادید. ممنونم
ازتون. عصر بخیر. خدا نگهدار. اما یکی از مهمترین بخش بسیار از برنامه ها در رسانه های شنیداری به ویژه حضور شما مردم عزیز هست در برنامه ما. بخشی از صحبت شما رو بشنویم.
ببین در کل که لیگ با کیفیت بود، ولی کم و کاستیاش، بزرگترین کم و کاستیش نبود وار تو لیگ بود، داوری های ضعیف،
لیگ امسال با همه حاشیه‌هایی که داشت خیلی لیگ خوبی بود و من خودم چون پرسپولیسی بودم خیلی خوشحال شدم که پرسپولیس قهرمان شد. بزرگترین کم و کاستی که همیشه حرفش هست توی فوتبال ما VAR هست که با وجود همه حاشیه‌هایی که به خاطر نبود VAR به وجود میاد، ولی باز هم نمیدونم چرا فدراسیون هیچ اقدامی نمی‌کنه برای آوردن VAR. تا همه این حرفا حدیث‌ها و این حاشیه‌ها حداقل به نظر نصفش کم میشه.
واقعا هیجان‌دار بود هفته آخر، واقعا لیگ عالی شده بود، مخصوصا دو سه هفته آخر که سر قهرمانی جنگیدن عالی بود و این نداشتن VAR هم خیلی ضرر زد به داوری ها، هم به جامعه داوری هم به جامعه فوتبال. ایشالله که سال بعد وارد کنن VAR رو و بتونیم یه فوتبال عالی ببینیم.
خوب بود ولی VAR از فصل بعد بیاد خیلی رو داوری تاثیر میذاره، چون تو داوری خیلی زیاد بودش، بعد بعضی از تیم‌ها همیشه گله داشتن از داوری و اینا، این VAR هم بیاد یه کسی نه گله‌ای از داوری داشته باشه
دیگه. امسال بعد